بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس و صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، 8 آبان 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات با توجه یاد کنیم. صحبت در ضمن دعای اول بود از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام. ما مشخصا به بند دوم رسیدیم که عرض شد امام سجاد علیه السلام در این دعای اول که در باب تحمید حمد خدا به جا آوردن، در ابتدای این دعا امام علیه السلام معرفت به خدای متعال رو توجه میدن، این که خدا کیه، چیه، و لزوماً ما با افکار و اذهان شخصی خودمون اگر بخوایم خدای متعال رو بشناسیم و بفهمیم قطعاً به خطا رفتیم، چون نوع ما انسان‌ها دنبال شبیه سازی هستیم. به این معنا که وقتی میگن آقا فلانی رفت به مثلا طبقه مثلا 20 ساختمون، سری تو ذهنمون یه پله‌ای میاد و یه آسانسوری میاد و عادتاً اینجوریه دیگه. لذا اگه بگن آقا فلانی بدون پله و بدون آسانسور رفت بالا، شما تعجب میکنید. انسان ذهنی داره که دنبال شبیه سازیه برای اینکه بفهمه مسائل رو. یکی از اونها دیدن خداست که این بندی که امروز میخواییم بهش توجه بدیم، امام میفهمد اون خدایی که من حمدشو به جا میارم، الحمدلله الاول بلا اولین کان قبله و الاخر بلا آخرین یکونو بعده، اون خدا خدایی که الذی قصرت ان رؤیتهی ابصار ناظرین. اولا کلمه قصره از قصر اومده، بر وزن عنب که در مقابل طوله، پس قصره یعنی کوتاهی. وقتی یه چیزی بالایی باشه، یه کسی کوتاه باشه، دستش نمیرسه به اون چیز بالا، میگن فلانی قصره دستش از اون چیز، یعنی قاصره، نمیتونه. اما نه نمیتونه به معنای عجز. اینجا قصره رو بعضی به معنی عجز ترجمه کردن، به نظرم ترجمه متینی نیست، چون اون قصر به معنای عجز و ناتوانی قصره نیست، قصره در لغت. مثلا وقتی عرب میگه قصر از سهم، سهم یعنی تیر، قصر از سهم عن الهدف ای لم یبلغه، میگه فلانی تیرش قصر عن هدف، از اون هدف، یعنی تیرش نرسید، توانش نرسید این کمونو به جوری چیز کنه بکشه که این تیره رو برسونه به اونجا. این قصره با فتحه به معنای عجز و ناتوانیه، اما اینجا قصره که از قصر اومده که در مقابل طوله، یعنی انسان قاصره از حیث دیدن خدا را، یعنی دسترسی به دیدن خدا با این چشم سر اتفاق نمیفته، قابل دسترسی نیست. اون خدا اینه. این حالا خواستم یه ترجمه کرده باشم. در نتیجه ممکنه تقریبا یکی بشه، اما استخدام لفظ دیگه. اینجا قصرم وقتی میگه کوتاهی مقدار از حیث بلاغی به نظر خیلی متین تر میاد تا بگی مثلا من ناتوانم. یعنی حالا اگر یه کسی این توانایی رو، حالا یه کسی داره، مثلا وقتی میگم من ناتوانم، ممکن حالا کسی دیگه این توانایی رو داشته باشه، یا مثلا در عالم خلقت این توانایی رو خدا به کسی بده، اما وقتی قصورم میاد میگه اصلا کلن نمیشه، اصلا دسترسی به او امکان نداره که شما با چشم سر بخوای ببین. به نظرم این مقدار از حیث بلاغی متین تره استخدام این لفظ، تا به معنی قصره. و بالاخره حضرت قصره فرموده، قصره نفرموده. من صحبتم سر اینه. اینو تو مصباح المنیر اگر برید مراجعه بکنید اینا رو خوب تفکیک کرده. من قبلا هم عرض کردم کتاب مصباح المنیر در بین کتب لغت نمیخوام بگم بی نقصه، اما به نظرم خیلی خوب کار کرده. یه وقتی هم گفتم به شما خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشبخت، و ایشون رو لغت یکی از چیزایی که واقعا مسلط بود رو لغته، و اصلا بعضیا تعجب میکردن که مثلا چقدر ایشون سنی هم ازش گذشته بود، ولی مثلا قرائب لغت رو شما گاهی اوقات از اون میپرسیدی سریع سرچ تو ذهنش میکرد و سریع میگفت یعنی این. و وقتی ما مراجعه میکردیم میدیم چقدر دقیق فرموده ایشون. مثلا ایشون گاهی اوقات به من میگفت برو مصباح میفهمون برو مصباح المنیر رو برده بیار. من مثلا یه چیزی ازش مثلا سوال میکردم گاهی اوقات، کتابخونه ای داشت ایشون، میفهمون برو مصباح المنیر رو بیار. مثلا مصباح المنیر اون رو دقت میکرد، کتاب دقیقیه. نمیخوام بگم بی عیبه ها، اما در این حالی که مختصره اما خوب با دقت آورده. در بین کتب فارسی من اینو تو معجم البسیط دیدم. این معجم البسیط هست مال آقای کی اسمش؟ نه وسیط رو نمیگم ها، بسیط عربی به فارسیه. آره آفرین. اصلا اونجا هم شما تعجب میکنید، دقیقا اون چیزی که نیازته اونجا هست. میگیم بهش نمیاد ها، مثلا کتب لغت طرف ده بیست شب کتاب نوشته، ولی انقدر اون هم ذهن دارای جولانی بوده، ذهن متتبعی داشته، میدونسته چیا دقیقا مورد نظره، اونا رو آورده. شما تعجب میکنی. این خیلی چه جالبیه. این آقای عبدالله نمیدونم چی اسم فامیلش هم یادم رفت. قرص این قصوره. حالا نکته کجاست؟ ما جلسه قبل عرض کردیم اگر قرار باشه خدای متعال رو بشناسیم ما خودمون باشیم و خودمون، معمولا شبیه سازی میکنیم. چون خدای متعال و همین جهت عرض کردیم خط قرمزی در کتاب شریفش فرستاده در آیه 11 سوره مبارکه شورا که لیسک مثل شی، خدا مثل چیزی نیست. وقتی شما بگی یه کسی دیده میشه، خب لابد جهت داره، مکان داره، جسمه که دیده میشه. خب خدا هیچ کدوم از اینا نیست، بنابراین دیده نمیشه. اما نکته‌ای که میخوام حتما روش توجه بدم و واقعا میخوام روش توجه بدم و به شما هم توجه بدم فکر کنید روی این مطلب، میخوام بگم امام خیلی دقیق این عبارت رو آورده اینجا در باب خداشناسی. اصلاً خدایی که دیده نشه به درد نمیخوره. میخوام بگم این طبع انسان که دوست داره ببینه تا بپرسته، من میخوام بگم خیلی به بر بچه های بنی اسرائیل انقلت هم نیست به نظر من. اما اونا مشکلشون این بود که آدرس اشتباه میرفتن. طبع انسان تا یه چیزی رو نبینه که نمیتونه انتخاب بکنه بعد دنبالش را بیفته. این خطبه 179 نهج البلاغه رو ببینید. زعلب یمانی میاد از امیرالمومنین سوال میپرسه که هل رأیت ربک یا امیرالمؤمنین، آیا تو پروردگارتو دیدی؟ ببین حضرت با تعجب چی میفرمود، اف اعبد ما لا ارا، یه چیزی رو که ندیدم بپرستم؟ حتما دیدم که دارم میپرستم. ببینید این بحث دیدن موضوعیت داره. بعد ادامه داد سوالش رو زیلب یمانی، گفت کیفت راه یا امیرم، چجوری دیدیش؟ بعد ازت جملاتی رو فرمود که عرض میکنم. میخوام بگم پس این خود دیدن موضوعی، شما این عبارت رو خیلی از کنارش راحت رد نشید. این عبارت اف اعبد و ملا ارا، اصلا این رؤیت موضوعیت داره. انسان اگر خدای متعال رو نبینه به درد نمیخوره، دیری از اون خدا رو میذاره کنار، یا اون حریمی که باید برای اون خدا قائل باشه نخواهد بود. ندیده، عظمت رو متوجه نشده، رضا زیرابی میره، رضا فلانجا میخوره زمین، فلانجا پاشفته گناه میکنه، فلانجا پاشفته خدایی رو که نمیدونم ندیده اسیانم میکنه و الاخر. دیدن موضوعیت داره. چه ارزم اف اعبد و مولا ارا، چیزی که ندیدم بپرستم؟ حتما دیدم که دارم میپرستم. اینی که بنی اسرائیل برگشتن گفتن تو آیه 55 سوره مبارکه بقره که و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، اونا نکتهشون دقیقا همین بود. موسی اومده که اینها را از این جهل نجات بده، گفتش ما بنی اسرائیل گفتن ما به تو امکان نداره ایمان بیاریم. لن سر فعل مضارع اومده، هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد مگر اینکه خدا رو آشکارا ببینی. یعنی دیدن موضوعیت داره، اونا هم به کله پوکشون میرسید. کله پوکه دارم میگم یعنی کله‌ای که تو امانه با جهله، با اما آدرس اشتباه رفته بودن. این که میگم پوک، دلیلش اینه که بعد از اون همه معجزات بازم رفتن. ببینید این آیه که میگم طبیعیه که آدم میخواد ببینه، ولی خب اونا خیلی عجیب بودن واقعا، که به خدا پناه میبریم. آیه 153 سوره نساء رو ببینید. یسألوک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. اهل کتاب اینجا ظهور در همین یهودی ها داره به خاطر ادامه آیه، و بعضی اینجا فکر کردن نصارا هم هستن. به نظر ظهور در یهودی ها داره به خاطر ادامه آیه. حالا عرض میکنم، اهل کتاب از تو سوال میکنن، یعنی میخوان که یک کتابی به خود اونا نازل بشه، نه یک کتابی که به تو نازل شده ای پیغمبر حالا تو اونا رو بر خود خود بر اونا بخونی، به خودشون یک کتاب نازل بشه. خدای متعال برای اینکه توجه بده، چه عجیبی نیست اینه که همچی تقاضایی دارن اینا. فقط سألو موسی اکبر من ذلک، بود از موسی بزرگتر از اینو خواستن. چی گفتن؟ گفتن ارنا الله جهرتن، خدا رو آشکارا به ما نشون بده، ما تو با چش سر ببینی. این بزرگتر از این چیزی که این مشرکین زمان توی پیغمبر دارن میخوان، که من خدا رو آشکارا ببینم. بعد خدای متعال میفهمد فاخذت همور سائقه به ظلمهم، سائقه اینا رو به خاطر این ظلمشون گرفت. اینجا رو گوش کنید، سمه رو داشته باشید. سمه تخذ الاجل من بعد ما جاءهم البینات. اینا بعد از اینکه موسی حاضر نشد خدا آشکارا به ایناشون بده، چون آشکارا که دیده نمیشه خدا، رفتن گوساله پرست شدن. گفتن این دیده میشه، صدا هم ازش در میاد، جنسش هم از طلاست، این خدا پرستیدن داره، پرستیدن. یعنی رؤیت موضوعیت داره، اما آدرس اشتباه اونا رؤیت با چشم سر بود. امام میفهمد الذی قصر، اون خدایی که من دارم حمدش میکنم که اول قبل نبا با همون توضیح جلسه قبل دادیم، این خدا عمرن این چشم سر دسترسی پیدا نمیکنه که او رو ببینه. خدا قابل رؤیت هست اما نه با چشم سر. مثالی که قبلا زدم، خدا سمیع هست اما نه با این گوش، که او هم گوش داشت. ما خدا را میبینیم اما نه با چشم سر. امیر المؤمنین علیه السلام در ابتدای این خطبه بعد از اینکه اون زل بیامونو سوال برسید، فرمود لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولیکن تدرکه القلوب به حقائق الایمان. من خدا رو با قلبم درک کردم، با قلب با حقایق ایمان خدای متعال رو رؤیت کردم و دارم میپرستمش، نه با چش سر. چون وقتی شما گفتی با چش سر دیده بشه و ببینیم و فلان و از این نفر، اونجور که او گفت، او فکر میکرد خب این یعنی یه جسمی داره، یه جهتی داره، یه مکانی داره، فلانی داره، و این همش محدودیته. خدا که محدود نیست، خدا خالق مکانه. درک القلوب به حقائق الایمان، قلبها رو درک میکنن با حقائق ایمان. اگه شما نگاه کنید این آیه 143 سوره مبارکه اعراف رو، ولما جاء موسی، حالا این 143 رو میخواید بهتر متوجه بشید باید برید 155 هم ببینید. این سوره مبارکه اعراف، اینا صرف پافشاری کردن دیگه. اونایی که مثلا گنده های بنی اسرائیل بودن گفتن نباید ببینیم خدا را، چیکار کنه بنده خدا؟ 70 تا از این دونه درشتاشون رو برداشت. دونه درشتای بنی اسرائیل یعنی کیا؟ یعنی کسانی که زینفوز بودن در بنی اسرائیل. اینا یه حرفی رو می‌زدن بقیه هم تبعیت می‌کردن. این 155 اعراف اینو میگه، واختار موسی 70 رجلا لمیقاتنا. موسی 70 تاشون رو انتخاب کرد آورد میقات، همونجا که با خدا تکلم میکرد و محل عبادت و دریافت الواح بود و از این حرف. اینا رو برداشت آورد اونجا. بعد حالا بیاید 143 رو ببینید. ولما جاء موسی لمیقاتنا، وقتی موسی اومد به میقات ما، نشون میده با این 153 باید اینو بفهمید، یعنی با این 70 تا اومد، نه تنها. این بعضی ها قیل و قال روینایی زیاد کردن و به خود موسی انقل کردن، بعد بعضی رفتن که میگن پس میشود خدا رو با چشم سر دید، اما خب اونا تحملش نداشت. حرف اینجا زیاده، اینا رو اگه در کنار هم آدم نبینه ممکنه به خطا بره. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، موسی گفت خدا باهاش صحبت کرد، موسی گفتش که رب ارنی انظر الیک، خودتو من نشون بده، من تو رو نگاه کنم. اینجا فکر کردن این حرف مال حضرت موسی است. خب ببخشید دیگه، حضرت موسی قائل به این قصه بود، کلیم الله نبود. اینی که موسی از لسان خودش نمی‌بینه، با اون 155 باید ببینید این آیه رو، یعنی حرف این 70 تا رو به اونا داره بیان میکنه. میگن خدا اینا میگن ما ببینیم این تو اینم اینا، اما چون موسی مخاطب خدای متعال در این میقات با او صحبت میکنه، فهمود لن ترانی، معنی که عمرن نمیتونی ببینی، یعنی با چش سر، ولیکن انظر الی الجبل، این کوه نگاه کن، فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اگه این تونست واسطه سر جاش تو هم خواهی منو خواهید دید. این مثل اون آیه سوره اعراف آیه 43 به نظرم باشه که اینا مشرکین و کفار میگفتن ما بهشتی هستیم، برای بچهای اهل کتاب خدای متعال گفتش باشه شما بهشتی هستید، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اگر شتر از سوراخ سوزن رد شد شما اهل بهشتی هستید، یعنی چون شتر از سوراخ سوزن نمیتونه رد شه شما عمرن اهل بهشت نیستید. این آیه میگه فإن استقر مکانه، این کوه نگاه کن، اگه تونست واسطه سر جاهاش باشه تو هم من نمیبینی، یعنی این عمرن نمیتونه، بنابراین تو هم عمرن نمیتونی ببینی. ولی خب اینا مادیگرا بودن دیگه، اینجوری که موسی میگه باور نمیکردن. خدا یه تجلی کرد به این کوه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دکن، دک در لغت زمین صاف رو میگن، کوه با این عظمت این زمین صاف صاف شد. یعنی این کوه وقتی یه دفعه انفجار عجیبی ایجاد بشه، این پنبه نرم بشه مثل زمین صاف بشه، و خر موسی سعقا، موسی بیهوش شد، این 70 تا بیهوش شدن، موسی فکر کرد اینا مردن. برگشت به خدا گفت قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ایای، اگه می‌خواستی اینا رو بکشی قبل از این قضیه می‌کشتی، الان من اینا رو چی بگم الان به من اسرائیل، بگم موسی اینا رو برد کشت و اومد خودش. از موسی به خدا میگه تو این آیه 155 بگم اتهلکنا به ما فعل السفهاء منا، ما رو هلاک می‌کنی به خاطر اون کاری که سفهاء ما، یعنی کسانی که انتظار دارن خدا رو با چش سر ببینن، حضرت می‌فرماد اینا سفیهن، این عقل درستابی ندارن، اگه کسی داشته باشه میفهمه تو با چش سر دیده نمیشی. بعد حضرت موسی گفت انی توبتو الیک، من توبه میکنم، من توبه میکنم. باز کسی نگه موسی نمیدانست که خدا با چش سر دیده نمیشود، اینجا خدا یه حالی بهش داد، اینا توبه کرد، اما توبه داره میکنه چون پیغمبره، اونا باید دنبالش راه بیفتن تا اونا هم توبه کنن، اینو داره توجه میده عملا. توبت الی و انا اول المؤمنین، او من اول مؤمنین به تو هستم، بابا نمیشه تو رو با چش سر دید. اتهلکنا به ما فعل السفهاء منا، پس خدا با چشم سر دیده نمیشه اصلا خدای، پس اولا رؤیت موضوعیت دارد، تأکید میکنم، حالا این رؤیت خدا چگونه حاصل میشود، همین که امیرون فهمود قلب باید با حقایق ایمان رو درک کنه. حالا قلب چجوری درک کنه؟ قبلا هم عرض کردیم با تفکر. چرا اینو دارم عرض میکنم؟ برای اینکه اون آیه 143 سوره مبارکه نساء رو که خوندم میفرماد اینا بعد از اینکه خدا رو با چش سر موفق نشدن ببینن، ثم تخذل اجل من بعد ما جاءت هم البینات، میگه بینات برای اونها اومد، یه چیزا و نشانه هایی که بگه آقا من فرستاده خدام، در اون بینات باید تفکر میکردن دیگه، میرسیدن میگه نه یه خبری هست. از اون 70 تا وقتی به هوش اومدن اجمالا فهمیدن یه خبرایی هست. میتونی میخوام به شما عرض کنم یه خبرایی هست، ندرستم بازم بگن نه نیست، یه مقدار اینجا بود که از موسی حساب می‌بردن، ولی از هارون نه. از گوساله پرست شده. از موسی هم خیلی می‌دونید صفر بود. فعلا می‌کردن ذات می‌خوابون تو گوشش طرف. دیدی دیگه تو این قضیه قبطیه، یعنی خیلی چیز بود. چکشی گاهی اوقات در خود می‌کرد با اینا. نه چکشی به اینکه با مؤمنینا، نه. می‌خوام بگم بنی اسرائیل می‌گم چنین پیغمبری رو می‌طلبیدا. اگر چی باشه مثل خودشون قلدری بازی در بیاره بخواد، نه اینجوری سفت مگه نه. طرف تا اومد شما دو زار خوابون تو گوشش در جا مرد. مثلا شما یه دونه از این کارو از پیغمبرکم شنیدید؟ یه شخصیت خاصی داشت حضرت موسی. و عرض کردم بنی اسرائیل هم میطلبید یه همچین پیغمبری ها. میتونی میگم به شما عرض. ولی اجمالا فهمیدن یه خبری هست و حساب هم میبردن. لذا وقتی حضرت موسی اومد اول کاری که کرد ریش هارون رو گرفت، کله رو گرفت میکشید. اینجوری بود. اونا حساب کار خودشون کردن، گفتن عجب غلطی کردیم به حرف هارون گوش نکردیم. قلص الذی قصرت ان رؤیتی ابصر ناظرین. پس با تفکر رؤیت خدا باید حاصل بشه، وگرنه دیر یا زود این خدا رو آدم رها میکنه. در مقام عمل ها، در مقام قول که نمیاد بگه خدایی نیست، در مقام عمل رها میکنه. کاری که برای بچه بنی اسرائیل کردن، موسی به محض اینکه حضرت موسی اونها رو از دست فرعون نجات داد، عصا رو زد، دریا شکافته شد، اون نیل شکافته شد، رفتن اون ور جوب، اون ور رود نیل، دیدن عده‌ای دارن یه خدایی درست کردن، دو سجده کردن، دارن میپرستن، فلان فلان شد، تازه از نیل رد شدن، این عظمت رو دیدن. من بعد جهاد بینات تا دیدن یه سری دارن اونور یه بوتی رو میپرستن، به موسی گفتن. آقا چی پررو آدم باید باشه؟ به موسی گفتن یا موسی، حالا موسی فرستاده خدای واحد که الان دریا رو واسه میشه، گفت گفتن اجعل لنا اله کما لهم الها، یه خدایی مثل خدای اینا برای ما قرار بده ما رو بپرستیم. اکی ای فلانتونه، ای یه خدایی مثل خدای اینا برای ما تو قرار بده. بابا من این همه کار کردم، میگم من خودم نیستم، من فرستاده فلانی ام. میگه تو این که آخرشه ها، مثلا من نمی‌فهمم این حرفا رو. باز خودشون برن اونجوری بازی در بیارن، کاری بکنن، میگه خیلی فلان فلان شده اید، ولی به موسی وقتی این حرفو میزنن میگه خیلی 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 فلان شده اید. آدمیزاد اینجوریه، اما اونا آخرش بودن. امام سجاد اول بسم الله خیلی چی میکنه این تفکر رو، فما اون خدایی که من دارم حمدش میکنم، اصلا اون اول بلا اول انکان قبلا نمیتونه دیده بشه با چش سر. چون دیده بشه یعنی محدوده، چون مکانی داره، یه جسمی، یه چیزی باید باشه که تو بتونی ببینی. اجنه که جسم دارند اما جسم بسیار سبکی دارن، دیده نمیشن، دیده نمیشن. من یه جایی بودم پر جن بود اونجا، یعنی پر بوده، یعنی میگم شده میشنوید، خب دیده نمیشدن، ولی من با تمام وجود احساسشون میگردم. توی روستایی برای تبلیغ رفته بودم، حالا اینا مگر اینکه خودشون بخوان دیده میشن. اگر اونا که جسم دارن، جسم سبک دارن، دیده نمیشن. بعد شما مثلا میخوایی که چیزی که اصلا جسم نداره دیده بشه، مگر خدا بخواد. رضا فرشته های خدای متعال هم جسم ندارند، حتی در حد اجنه، مجرد از ماده هستن دیگه. اما خدا خواست مثلا قوم لوط دیدن، اون فرشته هایی که اومده بودن به حضرت ابراهیم نازل شدن و بعد رفتن قوم لوط رو عذاب کنن، فرشته های خدا بودن دیگه، که اونها به اینها هم طمع کردن، دیده می شدن دیگه، دیده نمی شدن که. آره دیگه، خدا خواسته بود آفرم. لذا خدای متعال میگه فرمود بحث تجلی مطرحه. یه زلزله کوه ترکید، خودش نیست. بنابراین این که میفهمد که لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولیکن تدرکه القلوب به حقائق الایمان، این با تفکر درست میشه. آشونه فکر کنه. کاری که صحیفه سجادیه میکنه همینه، تفکر ما رو برمیانگیزه. تا ما رو صاف بچسبونه به اون واقعیات قضیه امام سجاد. اینا رو این کسی دست تو دست ولی خدا نداشته باشه، میشه آقایان وهابی، میشه قائل به اینکه خدا رو میشود دید، در قیامت سن دیده میشود و جا عربک، یعنی میاد میبینید و الی آخر سایر هست. گذشته و عجزت عن نعتهی اوهام الواصفین. واصفین کسانی که خب اهل توصیفن. من این قضیه رو به نظرم میاد یه مثال باید بزنم تو مطلب خیلی خوب جا بیفته انشالله. بعضی از این فیلم های انیمیشنی رو که نشون میده یه شخصیت هایی رو اون نقاش نقاشی کرده، مثلا یه دایناسوری نقاشی کرده. یه فیلمی این شبکه پویا داره نشون میده، من منوس نیستم با این فیلم ها، کسی داشت میدید من دیدم، اصلا علاقه هم ندارم راستش بخواید. این به نام چیه؟ دیجیمونه. چیه؟ دیجیمون. درسته؟ اگه درست گفته باشم. شخصیت هایی که شما در این فیلم میبینید این نقاش به تصویر کشیده محیر العقوله. من فقط مدتی با فکر میکردم داشتم وقتی این تصاویر رو میدیدم، گفتم این ذهن طرف چقدر خلاق بوده. مثلا میگه دیجیمون عوض میشود، یه دو تبدیل به یه حیوان عجیب میشه. مثلا شما یه چیز وحشتناک تو ذهنتون تصویر کنید، مثلا یه دماغ عجیب غریب، گوش عجیب، اصلا این شخصیت‌های عجیبی می‌سازه، مثلا میمونه آدم. آدمای متوهمی هستن، قوه مخیله‌شون بسیار قویه. این فرماد خدای متعال وهم افرادی که کارشون توصیف کردنه عاجز از اینکه خدا رو توصیف کنن. میگه ذهن هر چه قدم جولان داشته باشه، هر توصیفی حالا میخوای خدا ارائه کنی ارائه کن. مثلا واقعا شما تو ذهنتون یه توصیف ارائه کنید در خدای متعال، بگید مثلا خدا اینجوریه، خدا هر چی، ما که بان این حرف نیستیم، اونایی که این کارن واصفون، واصفون اهل وصفن، مثلا کارشون اینه. عجزت اوهام الواصفین ان نعته، نمیتونن وصف خدای متعال رو اصلا توصیف کنن، یا در مخیله یا در مقام زبان نمیشه. یعنی شما هر توصیفی از خدای متعال ارائه کنی میگه اونم نیست، میگه این، میگه اینم نیست. لذا در یک کلمه برگشت گفت الله اکبر، تموم شد. خدا بزرگتره. از چی؟ فهمون من ان یوسف. هر چی شما توصیف کنید خدا از اونم بزرگتره. میگه فلان، میگه فلان شخصیتی که اون بچه های دیجیمونی اونو مثلا درست کنن، نه تو، یه از اونم بزرگتره. یعنی حضرات معصومین علیهم السلام که تنها کسانی هستن که خدا رو در اون حد دیگه خدا کمکشون کرده شناختند، اونها دارن این حرف رو میزنن. یه ما حسابمون پاکه. لذا این خطب امیرالمومنین رو نگاه بکنید، مثلا همین خطبه 79 رو که ادامه میده از امیر علیه السلام، همش دنبال اینه که طرف خدا رو مثل حالت ماها که جسمانی تسا اینجوری چیز نکنه، و ما نزدیکه اما نه چسبیده یه به ما، دوره اما نه اونجوری که هیچی متعالی. من چی میخوام بگم؟ دور و نزدیک رو برای ما توجه میده. خدا اینه، عاجزه، نمیتونه. خیلی زیاده در نهج البلاغه. من نگاه کردم، نمیخوام ادعا کنم همه رو نگاه کردم، ولی در همون حدی که نگاه کردم میگم اگر امیرالمومنین بیاد اینجوری توصیف بکنه علیه الصلاه و السلام، وقتی او اینجوری حرف میزنه که نمیشود، یه ما حسابمون پاک. ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا و اخترعهم على مشیته اختراعا. ماده بدعت یه موقع هستش که من الان یه ساختمونی رو میسازم، یا اینو از کجا آوردی؟ میگم این مدل این ساختمون رو در فلان شهر فلان کشور دیدم، چشمو گرفت، اومدم به مهندس گفتم منم از اینا میخوام، طراحی کرد و نقشش رو داد و معمار ساخت. این آدمو مبدع نمیگن، یه چیزی رو دیده از رو دست او ساخته. وقتی امام سجاد میفهمد ابتدع به قدرت الخلق، خدا خلق رو ابتداع کرد، ابتداع کردن یعنی آفرید، اما بدون نمونه. خدا نمونه‌ای در یک جای این عالم نداشت
که اون نمونه رو ببینه، از رو اون نمونه این آدمیزاد رو یا این دایناسور رو یا این سوسمار رو خلق کنه. ابتدا به ساکن بدون نمونه خلق را ابداع کرد، آفرید. لذا ابتدا ان آورد از باب تأکید، یک آفریدنی. این ابتدا ان اگه بخوام ترجمه عرفی عرفی بکنم یعنی یک آفریدنی ابتدا کرد، با قدرت میخواد، با قدرتش خلق را ابتداعن، یک ابتدایی. کلمه اختراع، الان شما تو لغت که نگاه کنی میگی آقا ابتدع یعنی چی، میگه ای اخترع، میری تو کلمه اخترع رو نگاه میکنی یعنی چی، میگه ای ابتدع. لذا معلوم است علی خان توی ریاض میگه که این دوتا از نظر مفهوم لفظی مترادفن، یکی هن. اما زمخشری در اساس البلاغه ازش نقل میکنه که میگه که وقتی میگیم اخترع الله خلقه، ای ابتدعها به غیر سبب. الان من این چه اسم این شمدونی، این شمدونی رو الان من بخوام درستش بکنم باید یه برم نمیدونم سنگ آهنی باشد و آهنش رو ذوب کنم خالصی از خالصی جای بعد در قالبی بریزم و ریخته یه راخ، درسته؟ اختراع زمخشری دستران میگه که یعنی بدون سبب اینو درست کرده. مثلا خدا وقتی کره زمین رو درست کرد، مثلا از کجا خاک آورد به چپونه اینجا به اینجوری گردش کنه؟ مثلا خاک رو چجوری درست کرد؟ از یه جایی یه کره دیگه سنگ داشت، اون سنگ آورد اینجا فشار داد، بعد یه تجلی کرد این پود شد، بعدش هم که اولش هم آب بود. ببین ببین از چجوری شد اینجوری شد؟ یه سببی، یه علتی، یه چیزی، یه به غیر سبب اینو ایجاد کرده، اراده کرد باش شد. اینو میگن اختراع. همین قدرت میخواد. رضا فرمود الا مشیتهی، اینجا هم باز گفت اختراعن. این چی عجب چیزیه، این تأکید میکنه دیگه، مفعول مطلق تأکیدیه. اینم با مشیتش یعنی خواستش. اینجا این که میفهمد مشیتش توجه به همین کنفیکون میده. این من میپسندم این حرف زمخشری رو به خاطر کلمه مشیتی که اینجا امام سجاد استخدام کرده. اونجا چی گفت زمخشری؟ به غیر سبب، ابتدعها به غیر سبب. اینجا امام سجاد ما وقتره هم الان مشیته، مشیتش بر این تعلق گرفت که این کره زمین بشود شد، نه اینکه از جایی چیزی آورده باشه فلا اینا. خدا اینه ثم سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته. سپس خدا خلق را بر طریق اراده اش رهنمون کرد. این به نظر میاد بحث محضر شریف شما که عرض کنم خلقت تکوینی رو امام داره توجه میده. یادتونه وقتی حضرت موسی اومد پیش فرعون از پروردگار خودش گفت، بعد فرعون سوال شد براش و ما ربکما یا موسی، رب شما کیه؟ شما دو تا هارون و موسی هی پروردگارتون دم میزنید. ایشون گفت ربنا الذی اعطا، سوره طه رو دارم میخونم، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما اون کسی است که همه چیز رو او خلق کرد، سپس هدا، او رو هدایت کرد. هدایت کرد اینجا منظور هدایت تکوینیه دیگه. این ثم بعثهم طریق ارادته، اونها رو بر مسیر هدایتشون ارادته، بر اون مسیر ارادهی که خدای متعال قرار گرفته بود اونها رو سلکه رهنمون کرد بر اون طریق، یعنی هر کدوم رو در مسیر خودش قرار داد و هدایتش کرد و به کمال خودش رسوند. این اون هدایت تکوینی خدای متعال. حالا همه این حرفا رو امام سجاد چرا داره الان مطرح میکنه؟ چرایی که دارم میگم به ذهن عقیل متبادره، نمیخوام بگم این است و جز این نیست، بالاخره خدا آگاهه به اون چیزی که ولی بزرگوارش قصد کرده. امام داره از این هدایت تکوینی آرام آرام ما رو به هدایت تشریعی رهنمون میکنه، که خدا در حد اراده تکوینی کار خودشو کرده، هر چیزی رو در مسیر خودش قرار داده و داره میره اون چیز به سمت کمال خودش. اما توی انسان به خاطر ویژگی خاصی که داری و پروردگار تو رو برگزید نسبت به سایر مخلوقاتش، اونها رو برای تو مسخر قرار داد، نه تو را مسخر آنها. سخر لکم ما فی السماوات و الارض، این خیلی حرف گنده ایه. همه آسمون و زمین رو در مقابل تو مسخر کرد، برای اینکه آرام آرام با بیان این حرفا ما رو در مسیر هدایت تشریعی قرار بده، بگه این خدا پرستیدن داره. تا زیر سایه اون پرستش انسان در مسیر هدایت تشریعی به کمال خودش برسه. هدایت تشریعی اون هدایتیه که انبیا میگن این کارو بکن این کارو نکن، انسان انجام میده هدایت میشه. این چی میخوام عرض بکنم؟ و بعثهم فی سبیل محبته. به نظرم اینجا اختلاف الفاظ دیگه، این هنر امام سجاد علیه السلامه که یک چیزی رو بیان میکنه، یک چیز واحد رو با الفاظ متعدد. این میگنم مشیت با اراده، چون باز تو لغت بری میبینی اینا رو با همدیگه توصیف میکنن وقتی میخوان ترجمه کنن. اراده خدا همون مشیت خداست، مشیت خدا اراده. و بعثهم فی سبیل محبته، اگر من بخوام این عبارت رو ترجمه کنم با این آیه توجه میدم، و ام من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ چیز در آسمان و زمین نیست مگر اینکه در حالی که مشغول حمد خداست خدا رو تسبیح میکنه. این برانگیخت خلق را در راه محبتش. همه چیز خدا رو دوست داره. این من خیلی با این عبارت ور رفتم، من در حد خودم دارم حرف میزنم ها، نمیخوام بگم این حرف که من دارم میگم اینه، امام سجاد اینو قصد کرده. اونی که من از این عبارت حتی میگم فهم دیگه یا میگم ها، اینجا بعضی ها این محبت رو اینجوری تعبیر کردن، گفتن هر جور دوست داشت خلق رو بر این مسئول رهنمون شد، هر جور دوست داشت، یعنی مثل اراده و مشیت ترجمه کردن، اما با لفظ دوست داشتن مثلا، این هم یه فهمه. هر جور دوست داشت اون کارو کرد. به این رایقات میگن آقا چیکار کنیم؟ یه هر جور دوست داری. هر جور دوست داری یعنی چی؟ هر جور میخوای، هر جور اراده کنی. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ میگه اینا چجوری درست کنم؟ این غذا رو مثلا پر نمکش کنم و کم نمک؟ میگه هر جور دوست داری، هر جور خودت دوست داری، یعنی هر جور اراده کردی، هر چی مشیت تعلق گرفت. این یه فهمه از این عبارت. اما بی نظر میاد، نمیخوام این فهم رو رد بکنم ها، حرف بدی نیست، اما بی نظر میاد ما باید با این آیه توجه بدیم، و ام من شیئن لا یسبح بحمده، یعنی همه چیز، هر چیزی غیر خدا مخلوقه دیگه. اصلا خلق خدا خدا را دوست دارد. بعثهم فی سبیل محبته، محبت خودش اونا رو بر مسیر محبت خودش برانگیخت. یعنی چطور تمام آسمان و زمین تسبیح خدا میگه؟ حالا این باز این و این من شیئن الا، این آیه سوره اسراء دیگه، و این من شیئن الا یسبح بحمده، اینجا محل بحث ها، من یه فهمو دارم ارائه میکنم. اینجا معلم خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خوشبخت مثلا این آیه رو اینجوری ترجمه میکرد، و مد یعنی از هر چی سوال کنی تو خودت اومدی؟ میگه نه، من یه کسی آورده که خیلی کارش درسته. او این آیه رو اینجوری ترجمه میکرد ایشون. یعنی شما وقتی به کره ماه نگاه میکنی میگی تو خود، میگه تسبیح ماه خدا را یعنی این، حمد ماه خدا را یعنی این، و ام من شیئن یسبح بحمده، او چگونه خدا را حمد میکند، خدا را تسبیح میکند، یعنی این، یعنی به ما بگه این ما خودت آمدی، یعنی همه جوره داره داد میزنه من خودم نیومدم، منو کسی آورده که خیلی کارش درسته، یعنی عیب و نقص نداره، اینجوری خدا را داره با در مقام عمل تسبیح میکنه. گفتیم آقا اگر فهم شما اینه پس ادامه آیه چی میگه؟ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ولی شما تسبیح اونا رو متوجه نمیشید. این یعنی یه چیزی لابد دارم میگن، مثل ماها که حرف میزنیم میگیم، ولی خلاصه افرادی که خیلی لطیفن اون صدا رو فقط میشنون، ما نمیشنویم چون زمختیم پرده جلو چشمونه و به اون کشف نرسیدیم و مکاشفه ای نداشتیم و این حرفا. بنابراین ادهی دارند و میشنون که آقا این در داره میگه سبوهن قدوسن رب الملائکه و میشنوه میگه. پس اون ملائکه تو آسمان یعنی چی؟ و همینی که این داره با زبون بی زبونی میگه یه خدایی هست که منو آفرده، من خودم نیومدم، ولی همینم هم شماها نمیفهمید. ملائکه لا تفهم نتسبیهم اینجوریشون در و نمیفهمیدن دیگه. هرچی یه پیغام بابا این شعور داره، تمام عالم شعور دارن، در مسیر هدایت تکوین خدای متعالن. اگه شعور نداشتن معنا نداشت روز قیامت علیه شما یا له شما شهادت بدن. یوم ازن تو حدث و اخباری شاهد تمام زمین و زمان شاهد کانه من هستن نیستن. این حرفا دیگه در دعای شیش خوندیم، زدیم، تمامش کردیم، رفت. زمین و زمان امام سجاد تو دعای شیش شاهد گرفت به کارهای خودش، شاهد نه زمین. و ما همین هم شما نمیفهمید الا که لا تفقهون تسبیح هم این فهمه. من نمیخوام بگم این است و جز این نیست، دارم فهمای مختلف رو میگم تا بگم حضرت علیه السلام کدوم به ذهن نزدیک تر میاد. همه چیز خدا رو، یعنی شما همه چیز خدا رو دوست داره و بر اساس این محبت که تسبیح خدا رو میگه، حالا چه در مقام قول که افراد لطیف میشنون، چه با حالات خودشون، با همون حچ که دارن، با زبون بی زبونی دارن داد میزنن که ما خدایی داریم و اون خدایی که ما رو ایجاد کرده خیلی کارش درسته که تونسته ما رو درست کنه. جانم او موجودات دیگه اون هدایت تکوینی خدای متعال رو داره و تو اون هدایت هم ثابتن، ما متاسفانه میزنیم اونو داغون میکنیم. این که فهمود فطرت الله التي فطر الناس علیها، همه بر اساس اون فطرت توحیدی سرشته شدیم. اما بعد میگه زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، همین ناس که فطرتش الهیه فاسد میکنه، همه جا رو میره، یعنی خودش باعث فاصله گرفتن از این فضا میشه. اون موقع میشه کل انام بلهم ازل، این میشه که از دالی فرمودید، از اونها بدتر میشه شعور و معرفتش. آفرین، به خاطر همین اختیار است و امام سجاد این کارو داره میکنه، خدا رو اینطور توصیف میکنه. من قبلا اگر یادتون باشه یکی دو سال پیش شاید در طول مختلف جلسات گفتم کاری که صحیفه سجادی میکنه گیس ما رو، یادتون این جمله رو دقیقا همین رو گفته بودم، گیس ما رو به گیس خدا از باب محبت گره میزنه. بعد آدم خدا رو از این جهت که دوستش میدارد اسیان نمی کند. یعنی همین دعای اول این کارو خواهد کرد. حالا ادامه داره این دعا، حالا ما هیچی نگفتی منوش. یعنی انسان بر اثر محبت به خدای متعال اسیان او رو نخواهد. من به شما گفتم این رو قائلم به این قضیه، اینی که دارم میگم امام با بیان این حرفا که آقا ما همه در مسیر هدایت تکوینی خدای متعال قرار گرفتیم، سلک بهم طریق ارادته بعث اون فی سبیل محبته، ما رو داره در مسیر هدایت تشریعی آماده میکنه. یه این خدا پرستیدن داره، این خدا جا داره انسان اسیانش نکنه. من چی میگم؟ اصلا آدم رو توی رودرویستی قرار میده. حالا ادامه بیشتر شما این فضا رو درک میکنید انشاءالله. همین آره، این عبارت مناجات شبانیه خیلی عبارت بلندیه. نه نه، تو مناجات شبانیه هم چیز هم هست دیگه، مشابه این قصه هست، همین که فهمیدی تو مناجات شبانیه هم هست. اگر بله احسن و این چی شده که این حرف رو داره میزنه با خدای متعال نبارت دعای نوها؟ دوستش میداره دیگه، از سر محبت این حرف رو میزنه. مصدر به مفعوله. بله بله بله. خب حالا دیگه فرصت گذشت، چند دقیقه هم گذشت، از خواهی میکنم. حالا من خواهم خواهش کنم روی این حرف رو فکر کنید. این من قبلا عرض کردم، شما قبل از اینکه ما یک جمله از امام سجاد بخونیم یه پیش مطالعه بکنید، یه نگاهی حداقل بندازید و بعدش هم یه تأملی بکنید. واقعا این بحث تفکر و این بحث رؤیت خدا رو بعد رو این جمله امیرالمومنین توقف کنید. واقعا افا اعبد و مالا ارا، من خدای رو میپرستم که نمیبینمش؟ میشه یه همچین چیزی؟ ما این رؤیت رو باید دریابیم و این رؤیت بخش قابل توجهیش با تفکر به دست میاد. من هزار بار این جمله رو تأکید کردم، تفکر، و دعوت کردم از شما وقتی رو اختصاص بدید به این قضیه تفکر، اینو به راحتی از کنارش عبور نکنید. آدمیزاد فکر کنه، به زمین و زمان فکر کنه، به خودش فکر کنه، یه خلوتی با خودش داشته باشه. پیغمبر اکرم چرا فاصله میگیره و شب میرفت تو غار حرا اونجا چی کار میکرد؟ اشتباس کسی فکر کنه همش سجده و رکوع داشت. فکر، خلوت میگذید، تفکر، خلوت که میگم یه وقتی رو باید خلوت کرد، اینه. این که من به شما یه وقتی عرض کردم آقا هر از گاهی بزنید بیرون از این قوم، برید تو این بیابونای اطراف بشینید 2000 من و شما فکر کنیم، آسمون رو نگاه کنید فکر کنید، زمین رو نگاه، این صحرا رو ببینید فکر کنید. اصلا ناخودآگاه به غیر خدا هیچی نمیتونید فکر کنید. نه اینکه مثل بعضیا به دشت و دمن میزنن بگن یه جوج اینجا میچسبه، یه سیخی بزنیم بکنید به رگ بزنن حرفا، اون حالا. اما اینجوری خلوت کردن، این خدا رو به ما نشون میده. بعد این خدا رو انسان با تمام وجود میپرسته از سر محبت و نه لزومن از سر عذاب میکنم اگر نپرستی و از این حرف. شالا خدای متعال به همین ما توفیق مرمت کنه اونجوری باشیم که خودش میپسنده و ولی بزرگوارش هم اما راضیه انشالله. به امام سجاد اگه این حرف رو نمیزدن ما بلد نبودیم. سلام و تدیم.